پیگیری از این در واقع دور زدن و از این خامفروشی که بالاخره ظاهرا اینطور که به نظر میرسه مشکل اصلی الان حال حاضر کارخانجات ماست. صدای من رو دارید مهندس؟
بله بله، ببخشید من تو جاده هستم. خواهش میکنم.
متوجه سوال من شدی؟
بله بله.
خواهش میکنم. ببینید
متاسفانه یه فضایی حاکمه.
بله.
که این فضا حالا یه دجستازی میکنن علیه وزارت جهاد کشاورزی، علیه کارخونه جا. کسایی هستن که دارن از این خامخوری نهادها سوء استفاده میکنن.
درسته.
اینا عمدتاً خیلی هاشون هم تولید کننده های واقعی نیستن. یعنی یک سری افراد هستن که در قالب تولید کننده، شما با تولید کنندگان بود الان شما نگاه کنید پولش شاید 40% تولید موقع کشور دست زنجیره های تولید. این زنجیره های تولید از کل زنجیره رو دارن، یعنی از مرغ مادر، جوجه یک روزه، کارخانه خوراک، واحد پرورش مرغ گوشی و کشتی، کل زنجیره رو دارن. شما نگاه کنید 40% تولید گوشت کشور دست زنجیره ها.
درسته.
این ها تولید کننده واقعی هستن و اینا به این نتیجه رسیدن که کارخانجات خوراک حلقه اصلی این بخش هستن و دارن استفاده میکنن. خیلی هم راندمان تولیدشون قابل قیاس نیست با مقداری که مثلا داره، مثلا تو حجم خیلی کم 20,000 تا 10,000 تن داره پرورش میده.
خب
اینکه متاسفانه یک ایده فضا سازی میکنن علیه وزارت، یعنی بلافاصله تا این بحث نادری داغ میشه تجمع میکنن، شلوغ میکنن، فضای مجازی رو شلوغ میکنن. یه مقداری اینا باعث میشه که وزارت جهاد کشاورزی از این تصمیمی که داره یه مقداری فاصله بگیره، یه مقداری محتاط‌تر عمل کنه. اینه که اگه این فضاها یه مقدار کنترل بشه و یه جایی آقایون وایسن، ببینید ما در ما الان توی جنگ اقتصادی هستیم. وقتی تو جنگ اقتصادی هستیم همه باید بجنگیم. نمیتونیم بگیم که آقا جان، آقای مغرا شما برو تولید کن، سختیاش هم بکش. یه عده هستن که میخوان منفعت طلبی کنه، اونا نمیخوان. اونا عموما هم کسایی بودن که توی این سالهایی که گذشته اومدن نهاده رو یه مقداری واردات جذب توزیع نهاده رو منحرفش کردن. اینه که ما باید یک سرا وزارت جهاد کشاورز با اون توی کارمندان بزرگ و کارخانجات اینا دست به دست هم بدیم و حتی مصرف کننده. یه وقتی که من با یه مقدار صحبت میکردم میگفت آقای رسولی، من وقتی که دون آماده بردن سنگدونه مرغ من بولوش 2% کوچیک‌تر بود. یعنی 2% وقتی کوچیک‌تره، وقتی که چیزی، یعنی آلودگی ها رو کمتر داشت و هرچی که خورده بود تبدیل شده بود. یعنی هدر نرفته بود، تبدیل به فضولات نشده بود. این وقتی که اینجوری وقتی میده مقدر میده لاشه مرغی که بوده کشتارگاه کیفیت بهتری داره، رشد بیشتری کرده با مصرف دونه کم، خب بازیه. اینه که این فضا، این آدمایی که مشخص هم هستن، یعنی حداقل فاطا وزیر به این ورچه بیان ماجلو همه مشخص هم اسامیشون رو وزارت خونه داره، نفراتشون داره، اینه که میان لشکرکشی میکنن و سیوغ میکنن و اینا رو میخوان برسونن به رسانه های خارجی، اینا همه مشخص هم کیان. یه مقدار اینا رو کنترل کنی و ما به عنوان کارخانجات هم تضمین میکنیم که دونی که تولید میشه تو واحد تولید دونه با کیفیتی باشه. شو الان هم خدا رو شکر وزارت جهاد کشاورزی با کمک اتحادیه کارخانجات و سازمان نظام مهندسی اومدیم، ما کارخانجات هم اومدیم رتبه بندی کردیم. یعنی ما حول و حوش از تعداد کارخانجاتی که موجود بوده تو کشور الان حول و حوش 550 تا کارخونه رصد شدن، بازدید شدن، دیده شدن و اینا الان دارن رتبه بندی میشن. گرید A تا گرید D دارن رتبه بندی میشن. ما کارخانجاتی، آقای دکتر درست گفتن، ما شاید نزدیک به 15% تا 20% کارخانجات ما هایتکن.
درسته.
هایتکن، یعنی همین امروز شما اگر در صادرات خوراک باز بشین میتونن به که ما داشتیم قبل از داستان تحریما کارخونه ای داشتیم که خودش دون آماده صادر میکرد. پس ما این پتانسیل داریم. نزدیک 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده، خب استفاده نمی کنیم از این پتانسیل.
امیدوارم که
نمیخوان بذارن که این اتفاق بیفته. من مشخصم
برهم امیدوارم که حمایت های لازم از کارخانجاتون انجام بشه و به اون دورنمایی که مورد انتظار هست و شما هم اشاره کردید برسیم و همینطور کارخانجات خوراک ما هم سعی کنن از تکنولوژی های روز، فناوری های روز بهرمند بشن تا تولیدات با کیفیت تری رو به دست مصرف کنندگان برسن. خیلی متشکرم.
نهایت گوشت و مرغ که تولید میشه به روش با استفاده از دانه آماده به مراتب کیفیتش بالاتر هست از اون چیزی که به صورت عادی مصرف میکنن. نوع برای
دام داره خیلی لطف کردید آقای مهندس مسعودی، مدیر عامل اتحادیه سراسری کارخانجات خوراک دام و طیور کشور. با شما خداحافظ میکنم. سلامت باشید، خدا نگهدار.
آگاهی از بیماری های دام و طیور، تعادل زیستی بین انسان و دام، مراقبت از هرم غذایی، آشنایی با پرورش آبزیان در مجله دامپزشکی. برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. مجله دامپزشکی رو میشنوید از شبکه رادیویی سلامت با آقای مهندس مسعودی که مدیر عامل اتحادیه سراسری کارخانجات خوراک دام و طیور کشور هستن صحبت کردیم و نقطه نظرات ایشون رو شنیدیم. اینجا ما در استودیوی برنامه آقای مهندس صمد عیسی‌زاده حضور دارن، معاون فنی دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی. در ارتباط با صحبت‌های آقای مهندس مسعودی اگر نکته‌ای دارید بفرمایید، بعد ما بحث رو ادامه بدیم.
عرض کنم خدمتتون که آن چیزی که مسلمه جناب دکتر، خوراک کامل یک پکیجی از تمام مواد مغذی که میتونه یک جا در اختیار دام یا طیور قرار بگیره. یعنی اون به اصطلاح اختیار انتخاب رو از طیور میگیره. در خیلی وقت مواقع تولید کنندگان وقتی از جیره‌های آردی استفاده میکنن، پرندگان میان قسمت‌های درشت‌تر رو انتخاب میکنن و اون ریز مغذی ها یا افسودنی ها از دسترس پرنده خارج میشه. وقتی که ما از خوراک پلت یا کرامبل استفاده میکنیم، این به طور پخته شده و فشرده به صورت یک پکیج در اختیار پرندگان قرار میگیره. به تبع ضریب تبدیل غذایی بالاتر میره، سرعت رشد بیشتر هستش، گرد و خاک یا گرد و غبار و ضایعات کاهش پیدا میکنه. فواید متعددی داره که ما از خوراک کامل استفاده بکنیم. منتها مواردی هست که در برخی از گله های مولد و اصطلاح اون بخش از طیور مثلا صنعتی، بخش تخم‌گذار یا مادر، اینا لاجرم یه بخش طولانی از پرورش طیور رو با استفاده از خوراک آردی انجام میدن. همون مزیتی که آقای مهندس مسعودی بهش اشاره کرد به عنوان یک نقصان در جیرای مثلا طیور مولد محسوب میشه، عدم رشد سنگدان یا سیستم دستگاه گوارشی برای پرندگانی که میخوان حداقل 2 سال در سالن بمونن به عنوان یک نقیصه محسوب میشه. ولی در مورد جیره مثلا پرندگان گوشتی که به سرعت ما میخوایم به رشد برسیم، ارگان ها و اندام های داخلی هرچی کوچیکتر باشن و عضلات و به قول معروف درصد بالاتری از پروتئین تولید بشه، در اصل ما به اون هدف خودمون نزدیکتر شد. عرض میکنم خدمتتون الان ما بخش آغازین و بخشی از رشد حتی در جیره های مولد با استفاده از جیره های کامل تغذیه میشن. در خصوص پرورش دهندگان مرغ گوشتی عمدتاً و بالاخص در مناطق شمالی ما آمار گرفتیم چیزی نزدیک به 90% واحدهای پرورشی دارن از خوراک تولیدی کارخانجات خوراک دام و طیور استفاده می‌کنن. خوشبختانه با اتفاقاتی که افتاده و پیشرفتایی که در صنعت خوراک دام و طیور داشتیم، ما الان چیزی نزدیک به طبق آخرین آمار نزدیک به 12 میلیون تن سال گذشته خوراک آماده از طریق کارخانجات فروخته شده و مورد استفاده پرورش دهندگان عمدتاً طیور و یه بخشی از دام قرار گرفته.
درست، بسیار خوب، متشکرم. آقای مهندس، یه سری از شرایط عرضه نهادهای در واقع وارداتی، نهادهای اصلی گلایه‌مند هستند. الان این وضعیت به چه صورت در کشور؟
عرض کنم خدمتتون که در خصوص وضعیت تأمین و عرضه نهادهای دامی، خب چند سالی هست که با استفاده از ارزهای یارانی بخش قابل توجهی از دانه غلات و کنجاله ها شامل ذرت، کنجاله سویا و جو وارد کشور میشه و با توجه به شاخصهای تغذیه‌ای و جیره‌هایی که از طرف معاونت امور تولیدات دامی اعلام میشه به اون بخش راهبردی سامانه بازارگاه، به تولید کنندگان فعال و مجاز تخصیص داده میشه. ما سالیانه چیزی نزدیک 10 میلیون تن ذرت وارد کشور میکنیم، 4.5 میلیون تن کنجاله سویا و تا حدود 3 میلیون تن جو. در کنار سایر تولیدات داخلی منبع اصلی تأمین نیاز تولید کنندگان کشور هستش و توزیع نهادهای دامی به طور مشخص از طریق سامانه بازارگاه اتفاق میفته. تمام تولید کنندگان از طریق ثبت در سامانه‌های هویتی، سامانه‌هایی که در زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی کشور وجود دارد، احراز هویتی میشن و بر اساس سیستم‌هایی که موجود هست خرید مثلا اون سهمیه مورد نیاز خودشونو انجام میدن. خوشبختانه در سال جاری ما وضعیت بسیار مطلوبی داشتیم در خصوص تأمین و عرضه نهادهای دامی، مشکل کمبود نداشتیم و عرض کنم خدمتتون که در حال حاضر هم با توجه به شرایط خوب و مناسبی که عرضه نهادها رو سامانه بازارگاه وجود داره، برنامه‌ریزی تولید هم صورت گرفته. ما در سال جاری چیزی نزدیک 20-30% میزان جوجه ریزیمون افزایش پیدا کرده و خوشبختانه از نظر تامین نهادها مشکلی فعلا احساس نمیشه.
پس این دریافت از طریق سامانه ها قاعدتاً به صورت کاملا شفاف هست، یعنی کاملا مشخصه، چون احراز هویت میشن.
بله.
مشخصه هر شرکتی یا بالاخره هر فردی چه میزان نهاده دریافت کرده. آیا از همین مسیر و از همین طریق امکان نشاندار کردن توزیع این نهادها وجود نداره که اون بحث خامفروشی که بهش پرداختیم و با آقای مهندس مسعودی هم صحبت میکردیم تا حدودی، حالا نمیشه انتظار داشت واقعا به صورت 100% و کامل، اما تا حدودی مشکلش حل بشه؟
آقای مهندس، در خصوص جلوگیری از خامفروشی شاید المان‌های مختلفی مؤثر هستن. یعنی هیچ کس دوست نداره که این اتفاق در سطح کشور بیفته، ولی مسائل مختلف، حالا شاید یکی از این موارد عدم اطمینان کافی تولید کنندگان به کیفیت تولیدات کارخانجات خوراک دام و طیور در بعضی موارد هستش. یعنی خیلی از تولید کنندگان که طبق ضوابط نهاده باید برسه به دست تولید کننده نهایی یا مصرف کننده نهایی، درست، که از نظر ما دامدار یا مردار هستش. این وسط کارخانجات خوراک قرار دارن که طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته سهمیه مشخصی دریافت میکنن و بر اساس سهمیه که دریافت میکنن نهاد خوراک کامل تحویل میدن، ولی خیلی از حالا دامداران یا مرغداران نهاده خودشونو با استفاده از دستگاه‌ها و ماشین‌آلات مستقر در مزارع تبدیل به خوراک متعادل و کامل میکنن. حالا اون شرایط پخت تحت فشار هوا و مسائل از این دست رو خب ندارن، قاعدتا کارخونه در اختیارشون نیست. ولی چیزی که هست ثابت بودن قیمت‌های عرضه محصولات نهایی و بالا بودن قیمت خوراک نسبت به خوراکی که خودشون تحویل میگیرن، نهادی که تحویل میگیرن و آماده میکنن، و مسائل از قبیل کیفیت در برخی از موارد موجب شده که مرغداران ما یا دامداران ما ترجیح بدن نهاده رو تحویل بگیرن و خودشون دست به متعادل کردن و مخلوط کردن اون بزنن و استفاده بکنن. مزیت خوراک کامل که از طریق کارخونجات تولید میشه بر کسی پوشیده نیست. یعنی افرادی که دارن کار اصطلاح تولید محصولات دامی هستن کاملا میدونن الان شرایط آموزشی و ترویجی به گونه‌ای شده که واقعا تمام مرغداران ما کاملا نسبت به استفاده از جیرهای متعادل واقف هستن. مزایای استفاده، چه در خصوص رشد، چه در خصوص کاهش زایات و مسئله از این دست. حالا اتفاقی که به طور کامل نمیفته از کارخونه نجات خوراک خودشون رو تهیه بکنن، ما برنامه‌ریزی‌هایی انجام دادیم در خصوص مثلا بحث کنترل کیفی کارخونه نجات، که اگر این اتفاق عملیاتی بشه که قرار در آینده هم این اتفاق بیفته، و یا در مورد موضوع رتبه بندی و درجه دادن به کارخونه نجات که آقای مهندس مسعودی هم اشاره کرد، مطمئنن در آینده اقبال بیشتری برای مصرف خوراک کامل از طرف تولید کنندگان خواهیم داشت.
این در واقع اطمینان از کیفیت خوراک تولیدی توسط کارخانه نجات خوراک داماتویون
بله
هست.
بله بله.
و این در واقع نظارت بشود. از اون طرف دیگه خب وقتی که نهادها به خود دامدار برسه، آیا نظارت و پایشی وجود داره که حالا اون دامدار اصلا این خوراک رو وقتی میخواد تهیه بکنه تحت چه شرایطی این کار رو میکنه، این نهاده و نهاده خام رو چطور تبدیل به خوراک کامل میکنه، و آیا اون اصلا از کیفیت لازم برخورد؟ چون به نظر میرسه اگر که توسط خود دامدار این فرآیند انجام بشه، حالا بالاخره از یک محصول کارخونه ای انتظار اینه که کیفیتش پایین تر باشه، یعنی دامدار داره محصول بی کیفیت تری رو به دام خودش میده و قاعدتا نهایتا اون محصول نهایی هم کیفیت خوبی نخواهد داشت. بالاخره اینم باید یه نظارت پایش روش انجام بشه دیگه. حالا نمیدونم توسط سازمان دامپزشکی انجام میشه قاعدتا؟
همینطوره آقای دکتر. ببینید، ما نهادهایی که وارد بنادر کشور میشه، حالا عرض کردم بخش عمده‌ای از نهادها به صورت وارداتی هست، سازمان ملی استاندارد و همینطور سازمان دامپزشکی کشور، اونجا نظارت‌های لازم رو انجام میده که کیفیت مناسب داشته باشه. بعد در ادامه هم که میشه در دامداری ها، خب عرض کردم شرایط تغذیه در دامداری ها با مرداری ها متفاوت هست. دامداری های ما با استفاده از تجهیزات یا ماشینالات خوراکریز، علوفه و دانه غلات یا کنسانتره رو به صورت همگن و به صورت یک خوراک تی ام آر کاملا مخلوط در اختیار به اصطلاح دام های خودشون قرار میدن. به طب اون نظارت های لازم در حین نگهداری و انبارداری توسط همکاران ما در سازمان دامپزشکی کشور در حین تولید انجام میشه. ولی مطمئنن ما چاره‌ای نداریم که بریم به سمت توسعه استفاده از خوراک کامل. یک طرحی هم اخیراً برای اینکه ما بتوانیم از حجم بیشتری از خوراک برخوردار بشن تولید کنندگان در دست اجرا داریم که میتونه میزان توسعه استفاده از خوراک کامل رو افزایش بده.
خیلی خوب، خیلی هم خوب. خدمت شما عرض کنم که ما در هر برنامه مجله دامپزشکی یک آیتمی، یک بخشی رو برای شما در واقع در نظر گرفتیم به نام دانستنی، که فکر میکنم اطلاعات مفیدی رو میتونید از این بخش کسب بکنید. حالا الان با هم دیگه گوش میدیم و دانستنی امروز رو میشنویم و بعد برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
سلام، همونطور که میدونید شیر منبع ویتامین های گروه B و برای بهبود عملکرد مغز بسیار مفیده. افرادی که شیر میخورن بیشتر از سایر افراد در مغزشون آنتی اکسیدانه. این آنتی اکسیدان باعث رفع استرس و استراب میشه. همچنین مصرف شیر چرخه خواب رو تنظیم میکنه و برای افرادی که خواب راحتی ندارن خیلی مفیده. مصرف لبنیات در ایران حدود 90 کیلوگرم کمتر از سرانه جهانیه و مسئولان هشدار میدن که با ادامه این روند نسل آینده ایران دچار معضل کوتاه قدی خواهد شد. اما علت این که شیر کم مصرف میشه چیه؟ شاید علتش وجود بعضی از شایعه ها باشه، مثلا اضافه کردن وایتکس در شیر برای استریل کردن یا ماندگاری بالای شیر. آیا این خبرها واقعیت داره یا شایعه است؟ در این مورد دکتر مفید، نایب رئیس انجمن صنایع لبنی کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی برامون توضیح میدن.
سلام خدمت شنوندگان عزیز. شایعه مطرح هستش در مورد وجود وایتکس در شیر که شایعی بیش نیست. به هیچ وجه در دامداری های ما و یا حتی در کارخونه ها از وایتکس در شیر استفاده نمیشه، کما اینکه اگر وایتکس در شیر استفاده شده باشه در دامداری ها به راحتی در آزمایشگاه های دریافت شیر در کارخونه ها این قابل تشخیص است. غیر از اینکه در کارخونه قابل تشخیصه، چنانچه شیری حاوی وایتکس باشه در منزل به محض حرارت دادن این شیر بوی وایتکس کاملا و بوی کلور کاملا از این شیر متساعد میشه. دلیلی هم برای اضافه کردن وایتکس وجود نداره. اون چیزی که باعث کیفیت بهتر و بهینه شیر میشه شرایط تولید شیر هستش. به همدلله الان در کشورمون دامداری هایی هستن که در سطح بسیار بزرگ و اصطلاحاً در سطح صنعتی، یعنی با رعایت کلیه اصول بهداشتی، دارن شیر رو تولید میکنن. شیری که در دام تولید میشه تا زمانی که در پستان دام هست کاملا استری هست. وقتی که دوشیده میشه توسط دستگاه های دوشنده مدرنی که در دامداری ها هستش، به هیچ وجه آلودگی وارد این شیر نمیشه. بنابراین این شیر به خودی خود اگر زنجیره سرمایی از دامداری تا کارخونه حفظ شده باشه، کیفیتش رو به صورت کاملا مطلوب حفظ میکنه. و وایتکس اگر هم بخواهد در مورد شایعه استفاده صحبت کنه، شاید این رو مطرح کنه که خب یک ترکیب ضد عفونی کننده یا نگهدارنده هستش، کما اینکه گفتم به راحتی قابل تشخیص است و نیازی نیست که اضافه بشه. بنابراین به این شایعات شنوندگان عزیز توجهی نداشته باشند، چنانچه شیر و یا فرآورده های لبنی رو از کارخانه های معتبری که پروانه ساخت از وزارت بهداشت و یا علامت استاندارد از سازمان ملی استاندارد رو دارن، مطمئن باشن که این شیرها کنترل های لازم براشون انجام شده و فاقد هر نوع افزودنی از جمله وایتکس و ترکیبات مشابه هست. در مواد غذایی اصطلاحی داریم تحت عنوان نگهدارنده ها، یعنی ترکیباتی که کمک میکنن به ماندگاری بیشتر محصولات. و کسانی که این شایعه وایتکس رو مطرح کردن عنوان میکنن که وایتکس برای نگهداری بیشتر شیر استفاده میشه، در حالی که این دروغ غیر مستند هست و بر اساس استاندارد ملی ایران و همینطور ضوابط وزارت بهداشت، اضافه کردن هر نوع نگهدارنده‌ای در شیر و فرآورده های لبنی مجاز نمی باشد و هیچ شرکتی که پروانه ساخت از وزارت بهداشت داره، مهر استاندارد از سازمان ملی استاندارد داره، از این نگهدارنده ها استفاده نمی کنند. بنابراین باز هم تاکید می کنم استفاده از فرآورده هایی که پروانه ساخت و اصطلاحاً به سلامت سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت رو دارن و مهر استاندارد سازمان ملی استاندارد رو دارن، به صورت کاملا تضمین شده تحت کنترل هستن و هیچ گونه نگهدارنده ای و از جمله وایتکس رو در داخل خودشون ندارن و میتونن مصرف کننده ها با خیال راحت از این محصولات استفاده بکنن.
ممنون از اینکه با ما همراه بودید.
خب امیدوارم که از آیتم امروز دانستنی لذت برده باشید. همونطور که خدمتتون عرض کردم، در هر برنامه مجله دامپزشکی سعی می‌کنیم که یه دانستنی تقدیم حضور شما بکنیم و اطلاعات شما رو از این طریق افزایش بدیم. اینجا اما در استدیو برنامه ما خیلی فرصت نداریم، می‌خوایم جمع‌بندی داشته باشیم با آقای مهندس عیسی‌زاده که معاون فنی دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی هستند. در حد آقای مهندس یک دقیقه برای جمع‌بندی میتونیم شما فرصت بدیم.
خواهش میکنم. من خیلی سریع یک نکته مهمی که واقعا حیفه تو این برنامه گفته نشه رو توضیح میدم. در خصوص استفاده از سایر اقلام یا منابع خوراکی که کمتر رایج هست و یا بهش کمتر پرداخته شده، ما چاره ای نداریم در مورد استفاده از سایر اقلام به لحاظ محدودیت هایی که در زمینه آب و خاک در داخل کشور داریم، بخش زراعت ما باید به طور جدی به فکر استفاده از گونه های گیاهی مقاوم به خشکی، مقاوم به شوری باشه. ما الان ماشاءالله زمین هایی داریم که امکان کشت هر گونه‌ای وجود نداره. ولی خب الان شناسایی شده گونه هایی وجود دارن که میتونه جنبه علوفه داشته باشه و ما بتونیم ازشون استفاده بکنیم، اقلام جدید و یا حتی اقلام رایج‌تر مثل چغندر علوفه یا سرگم علوفه که داره الان کش میشه، اقلام مقاوم به خشکی و کم آب بر هستن. باید بریم به سمت استفاده از این اقلام، ذرت، ذرت علوفه‌ای و یونجه. درست اینا علوفه‌های شاخص و مورد نیاز بخش دامپروری کشور ما هستن ولی بسیار پر آببر هستن و ما در شرایط کنونی باید حرکت کنیم به سمت استفاده از گونه‌های کمتر رایج و مقاوم به خشکی.
خیلی متشکرم از آقای مهندس صمد عیسی‌زاده، معاون فنی دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی، و سپاسگزار همراهی تک تک شما شنوندگان محترم با این برنامه مجله دامپزشکی هستم. برای همتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم و تا هفته بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
این طرح پرو فرش مهد فرش یعنی چی؟
قصد خرید فرش داری؟
بله،
با مهد فرش میگیری یه تماس میفرستی، میشه کن یه کارشناس تصویر تموم فرشا دستشه، میفرسه کجا قراره فرش بشه.
با توجه به تجربه بنده، سلیقه شما و چیدمان منزل، این فرشا بعد جوری میشن با بده.
به به، فرشا رو بیاری، فرشا رو پهن میکنیم دونه دونه، بگین کدوم باب سلیقه‌تونه، خونه فرش رو پروف میکنه، بعد میخری پشیمون نمیشی دیگه بعد خرید.
ایران مهد فرش است.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه،
چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از حوگ آشپزخونه، گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
حوگ 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
گل سرخ، نامی آشنا در صنایع کاشی، سرامیک و بلور.
دفتر مرکزی، میدان شوش، خیابان صابونیان.
عکس برگردان های گل سرخ.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود،
گفتم یه ایرادی داره ها.
نگاه شهر لوازم خانگی نخرید؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ببین منو، لنت دراز، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست. یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.